ساعت 8 شب در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش خبری. عربستان و متحدانش توافق قطر و آمریکا را کافی ندانستند. دونالد ترامپ برای سفری دو روزه به فرانسه می رود. وزیر نفت ایران به منتقدان قرارداد با توتال در مجلس پاسخ داد. 4 کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند میگویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال میکنند، اما آن را کافی نمیدانند. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قطر توافقی را با دولت آن کشور برای تشدید مبارزه با تروریسم امضا کرد. در واکنش به این توافق، عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفتند که از نزدیک جدیت قطر در مبارزه علیه هر شکل از تأمین منابع مالی تروریسم، حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاستن از تنش میان قطر و 4 کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. رکس تیلرسون که در 2 روز گذشته از کویت و قطر دیدن کرده بود، روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات دیدار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه برای دیداری دو روزه ترک خواهد کرد. آقای ترامپ به دعوت رسمی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در مراسم روز باستیل و گفتگو با مقام‌های فرانسه به پاریس می‌رود. امسال 100مین سال ورود آمریکا به جنگ جهانی اول محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مبارزه با تروریسم و پایان منازعه در سوریه از مهم‌ترین مباحث گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز سفری به اروپا برای شرکت در نشست G20 کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادها از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالفند. آقای زنگنه همچنین درباره احتمال باقی ماندن توتال در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفت در شرایط تحریم سازمان ملل هیچ شرکتی باقی نمی‌ماند و توتال هم همینطور است. او همچنین قرارداد با توتال را امنیت‌زا خواند و گفت اگر پیمانکار در حین اجرا کار را متوقف یا رها کند، هیچ پرداخت یا خسارتی از سوی ایران داده نمی‌شود. عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال انتقادهای شدیدی را متوجه دولت حسن روحانی کرده و شماری از منتقدان با اشاره به اینکه سهم ایران از محل عواید این قرارداد پایین است، آن را استعماری خواندند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش میان قطر و 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان و وزرای خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. این 4 کشور عرب حدود 5 هفته پیش تمام راه‌های هوایی و زمینی خود را بر قطر بستند و محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور اعمال کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پس از ورود به جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و سپس با عادل الجوبیر همتای عربستانی خود ملاقات کرد. بعد از ظهر چهارشنبه نیز آقای تیلرسون در نشست مشترکی با حضور وزرای خارجه عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین شرکت کرد. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه هم در دوحه با مقامات قطری دیدار و گفتگو کرد و از امضای یادداشت تفاهمی بین دو کشور برای مقابله با نقل و انتقال منابع مالی تروریسم خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با همتای قطریش گفت این یادداشت تفاهم نقشه راه اقداماتی است که دو کشور در چند ماه آینده و سالهای پیش رو برای جلوگیری از نقل و انتقال منابع مالی تروریسم و فعالیت‌های جهانی ضد تروریسم انجام خواهند داد. در واکنش به این اقدام مشترک آمریکا و قطر، چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با صدور بیانیه مشترکی از امضای یادداشت تفاهم استقبال کرده ولی آن را ناکافی اعلام کردند. همزمان این چهار کشور تأکید کردند که تحریم‌های اعمال شده علیه قطر و 13 پیش شرط عادی سازی روابط همچنان به قوت خود باقی است. قطر از پذیرش این 13 شرط خودداری کرده و آنها را غیر واقع بینانه خوانده است. این چهار کشور عربی قطر را به حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلیشان متهم کردند، اتهاماتی که دوحه آنها را رد کرده است. تاکنون تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا، کویت، اتحادیه اروپا و ترکیه هم برای پایان دادن به بحران سیاسی قطر به نتیجه نرسیده است. اما علی صدرزاده، تحلیلگر امور منطقه در آلمان، معتقد است عربستان سرانجام پیشنهادهای آمریکا را خواهد پذیرفت.
آقای تیلرسون صراحتاً اعلام کرده که هر چه زودتر بایستی این بحران به پایان برسه. این بحران به نفع جامعه جهانی نیست، این بحران به نفع روابط آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیست. فکر می‌کنم که عربستان سعودی ناگزیره که به هر حال پیشنهادات آمریکا رو بپذیره.
از سوی دیگر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، میگوید عربستان در انتظار پذیرش برخی از خواسته‌هایش از طرف قطر است.
آنچه آقای تیلرسون گفت و واکنش سعودی‌ها مبنی بر این که تعهد قطر به آمریکا قانع کننده براشون نیست، نشان دهنده اینه که اونا اون 13 شرطی که گذاشتن حداقل بخشی از اون شرط ها رو انتظار دارن قطر رسما بپذیره.
این در حالی است که مقامات قطر اعلام کردند که این کشور قادر است در مقابل تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از طرف چهار کشور عرب منطقه ایستادگی کند. قطر هم اکنون بیش از 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که 40 میلیارد دلار آن پول نقد و طلا است. محجوب الزویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، معتقد است 13 شرط منتشر شده برای وارد آوردن فشار سیاسی به قطر مطرح شدند.
این 13 شرط اصلا از لحاظ سیاسی مطرح شدند که تا اینکه قطر رو جواب منفی بده، تا اینکه فشارهای زیادی برای قطر اعمال بکنه. ظاهرا چهار مشکلات زیادی هستند، چه در یمن و چه در لیبی، و ظاهرا برنامه دارن که مسئول این وقعاتی که و مشکلاتی که اون کشور رو واضح مواجه هستن، اونا قطر رو متهم میکنن. به نظرم این یک از روش هایی که تا بتونن مشکلات خودشون رو فرار بکنن و به طرف دیگر متهم بکنن.
اما ریشه این اختلاف ها چیست و چرا کشور 2 میلیونی و ثروتمند قطر، عضو شورای همکاری خلیج فارس و یکی از متحدان آمریکا و کشورهای عرب، اکنون با 4 کشور دیگر عرب رو در رو شده است؟ به باور محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه فلوریدای آمریکا، رقابت بر سر رهبری جهان عرب این کشورها را رو در روی یکدیگر قرار داده است.
دعوایی که بین قطر و امارات عربی و عربستان سعودی چند هفته قبل آغاز شده، در رابطه با آینده سیاسی دنیای عرب در دوران بعد از بهار عربیه و مسئله این که چه نیرویی یا چه کشوری باید رهبری دنیای عرب رو داشته باشه. به نظر میرسه که یک دلیل عمده این اختلافات در درون شورای همکاری خلیج فارس اینه که عربستان فکر میکنه که باید به عنوان مهمترین و رهبر شورای همکاری خلیج فارس شناخته بشه و شاید هم به عنوان مهمترین رهبر جهان اسلام. قطر هم ناراحت اینه که برنامه عربستان ممکنه که هویت ملی قطر رو از بین ببره و در حقیقت قطر رو تبدیل بکنه به یک کشوری که مطیع کامل عربستان سعودی خواهد بود.
اما محجوب الزویری، استاد دانشگاه در قطر، معتقد است موضع‌گیری‌های متفاوت و گاه متضاد کشورهای عرب در رویدادهای بهار عربی دلیل پیدایش این اختلاف هاست.
ما می‌دونیم که قطر یک انتخاب خودش داشت و کمک به مردم‌های عربی که برخاست کردن و کشورهای دیگه دیدگاه دیگه داشتن، و به نظرم ریشه اون اختلافات بهار عربی و اون اتفاقاتی که بعد از این افتاده، به اصطلاح انقلاب در مصر و اتفاقاتی که در لیبی و در یمن افتاد، ظاهرا این یک سلسله از اون رخدادها باعث میشه که این بحران رو ادامه پیدا بکنه.
و در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک در منطقه همچنان ادامه دارد، تنش بین قطر و چهار کشور عرب دیگر تا کجا پیش خواهد رفت؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
در درجه اول این رو باید بپذیریم که جنگی رخ نخواهد داد. قطر با توجه به اینکه یکی از عمده‌ترین پایگاه‌های نظامی هوایی آمریکا در اونجاست، در معرض خطر حمله قرار نخواهد گرفت. اما به هر حال تأثیر منفی بر منطقه می‌گذاره، ولی در دراز مدت اگر این بحران ادامه پیدا بکنه، این می‌تواند باعث نزدیکی بیشتر قطر به جمهوری اسلامی بشه، چیزی که به هیچ وجه سعودی‌ها علاقه‌مند بهش نیستن. بنابراین می‌خوام بگم این ماجرا نمی‌تونه به دراز مدت برسه. در نهایت فکر میکنم بعد از شاید 2-3 ماه که یه مقدار تب و تا فرو بنشینه، ما شاهد آشتی مجدد باشیم.
روز چهارشنبه در پاریس اعلام شد که وزیر خارجه فرانسه در روزهای آینده در سفری منطقه‌ای با رهبران کشورهای عرب درگیر در بحران قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند. و جشنواره فیلم‌های ایرانی از امروز تا یک شنبه آینده چهارمین دور از فعالیت سالانه خود را در شهر مونیخ آلمان آغاز کرده. این فستیوال ضمن نمایش چند فیلم داستانی و مستند در 3 برنامه بحث و گفتگو هم به هنر و ادبیات ایران می‌پردازد. موضوع جشنواره امسال مونیخ حول محور ایرانیان آفریقایی تبار دور می‌زند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ نخستین روز کاری خود را روز چهارشنبه با گشایش نمایشگاه عکسی با عنوان آفرو ایران آغاز کرد. مهدی احسایی، خالق این عکس‌ها، 28 سال دارد، در آلمان به دنیا آمده و دانش آموخته رشته عکاسی از مدرسه عالی هنر در شهر دارمشتات است. بحث محوری فستیوال مونیخ آفرو ایران و یا ایرانی های آفریقایی تبار است و به این خاطر این جشنواره فیلم در چارچوب نمایشگاه عکسی مروری کرده بر سرگذشت این انسان ها در ایران، مردمانی که اصالت و تباری آفریقایی دارند و پیشینیانشان در قرن های گذشته به عنوان کنیز و برده از تانزانیا، موزامبیک و به ویژه زنگبار به شهرهای ساحلی ایران در خلیج فارس را یافتند. 3 سال پیش مهدی احسایی، عکاس ساکن آلمان، به دیدار این مردمان در جنوب ایران رفته و بخش‌هایی از زندگی آنها در داخل و خارج محل زندگیشان را به تصویر کشیده. سوای این نمایشگاه عکس، در همین پیوند جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ فیلمی نیز به نام جنبل، ساخته مشترک هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر نشان می‌دهد. در این فیلم داستان موسا، یک هنرمند بومی در جنوب ایران، روایت شده که در رویاهای خود با دختر دریا دیدار می کند. در جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ علاوه بر نمایش چند فیلم داستانی و مستند، 3 برنامه بحث و گفتگو نیز درباره هنر و ادبیات ایران گنجانده شده. 50 سال پس از فروغ و 25 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد، عنوان یکی از این برنامه هاست که در آن حسین منصوری، فرزند خوانده فروغ فرخزاد، درباره این شاعر و فریدون فرخزاد سخنرانی می‌کند. کتابخانه عباس معروفی، نویسنده و ناشر در آلمان، هم دیگر برنامه ادبی فستیوال مونیخ است. آقای معروفی در این برنامه بخش‌هایی از کتاب خود را با نام فریدون سپسر داشت برای حاضران می‌خواند. 4 جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ شبانگاه یک شنبه آینده به فعالیت 5 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.